الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمتتون برسیم و امیدوارم که برنامه خوب و مفید ان شاءالله امشب بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم جمعه بود و منتظران آنچه را که باید از مهدی موعود دریافت می‌کردند هیچ بهره و نصیبی نبردند. آقای ما امروز هم نیامد. دعا کنیم برای سلامتی امام زمان، برای سلامتی قلب نازنین امام زمان. خداوند صبر و سلامتی امام زمان رو هرچه بیشتر کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن
حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
یاربان یار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. انشاءالله که زنده باشیم و دولت کریمه آقامون رو درک کنیم، اگر از دنیا رفتیم رجعت کنیم و برگردیم و در دولت کریمه امام زمان علیه السلام تنفس کنیم و خدمت کنیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت‌الاسلام مسعود رضای محمدی شاهروزی هست. سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خدا است بر زبان ما جاری بشه، سخنی بگیم که خداوند بپسندد و اجر و بهره و ثواب زیادی هم برش مترتب بفرماید، که علی القاعده اینجوری خواهد شد، چون ما میخوایم به سوالات دوستان پاسخ بگیم و دوستان هم با سوالهای خوبشون ما رو وارد گنجینه های علوم و معرفت خواهند کرد. موضوع بحث ما در امام شناسی رسید به خصوصیات امام و قول دادیم به دوستان که از روایات هم ما مطلب رو پیگیری بکنیم. در قرآن اشاراتی داشتیم به لحاظ عقلی، همون چه ما میگیم همش مقابل استدلال عقلی هم هست، یعنی برهان عقلی هم میشه برش قامل کرد. روایات خیلی زیاده، مثلا کتاب الحجه کافی دوستان نگاه کنن شاید بیش از 10 باب فقط در همین باره باز شده که اشاره به همه اونها خب خیلی وقت زیادی میخواد. یک حدیث خیلی زیبایی از امام رضا علیه السلام که من بخشای از اون حدیث رو خدمتتون میخونم از همین اصول کافی، اون باب نادر در معرفت و شناخت امام. عرض کنم که نادرون جامع فی فضل امام و صفاته، یک فصلی است که فقط برای فضائل امام و صفات امام هست. رابی میگه که همراه امام رضا علیه السلام وقتی اومدیم ایران در مرو در مسجد جامع جمع شده بودیم روز جمعه و ابتدا که وارد ایران شده بودم امام رضا علیه السلام. بعد در بین ما بحث امامت مطرح شد و اختلاف زیادی در بین افراد اونجا بود که بحث می‌کردن درباره اینکه حالا امام باید چه خصوصیتی داشته باشه، مثلا امام باید چه انتخاب بشه، از این حرفا. میگه که رفتم خدمت امام رضا علیه السلام و بهش خبر دادم که مردم در این باره ورود پیدا کردند و دارن بحث میکنن. فتبسم علیه السلام ثم قال، امام رضا علیه السلام یک تبسمی فرمودند و فرمودن یا عبدالعزیز، که اسم همون راوی بود، جهل القوم و خود او ان آرائهم، این قوم نادانند و سرشون کلاه رفته به خاطر اینکه سال نظر میکنن و بحث میکنن. ان الله عز و جل لم یقبض نبیه صلی الله علیه و آله و سلم حتی اکمل له الدین و انزل علیه القرآن فیه تبیان کل شی. خداوند پیامبرش رو قبض روح نکرد، از دنیا نبرد، الا اینکه دینش رو کامل کرد. چون نمیشد دین کامل نشه باشه پیامبر رفته باشه. و قرآن رو نازل کرد که فیه تبیان کل شی، که در قرآن همه چیز هست. بیان فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج و الیه الناس کمولا. در قرآن بحث حلال و حرام و حدود و احکام و همه اون چی که مردم بهش نیاز داشتن به طور کامل اومده و نقل شده. فقال عز و جل ما فرطنا فی الکتاب من شی، و می فرماید ما در کتاب در قرآن از هیچ چیز فروگذار نکردیم، همه اون چی که باید می آوردیم رو آوردیم. و انزل فی حجة الوداع و هی آخر عمره صلی الله علیه و آله سلم، خداوند در حجة الوداع که آخر عمر پیامبر بود این آیه رو نازل کرد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که امروز من دین شما رو کامل کردم، نعمتم رو بر شما تمام کردم و امروز اسلام رو به عنوان دین برای شما پسندیدم. بعد امام رضا فرمودن و امر الامامه من تمام دین، امر امامت خودش جزء دین و از تمام دین هست. این اتممت علیکم نعمتی اکملت دینکم با امام تکمیل شده. ولم یمز صلی الله علیه و آله و سلم حتی بین لامته معالم دینه، پیامبر نرفت مگر اینکه برای امت اون معالم دینشون رو و مسائل دینشون رو کاملا بیان کرد. و اوضح لهم سبیلهم، راهی که باید اینها برن رو کاملا روشن براشون روشن و واضح ساخت. و ترکهم علی قصد سبیل الحق، اونها رو در شاهراه حق رهاشون کرد و ترکشون کرد. و اقام لهم علی علیه السلام علما و اماما، امیرون علیه السلام رو به عنوان پرچمدار، نشانه راه صراط مستقیم و به عنوان پیشوا و امام مشخص کرد پیامبر. این امام رو برپا داشت که مردم دنبال او به مقصد برسن. و ما ترک لهم شیئا یحتاج الیه الامه الا بینه، هیچ چیزی که مردم نیاز داشتن رو فروگذار نکرد مگر اینکه برای مردم تبیین کرد و توضیح داد. فمن زعم ان الله عز و جل لم یکمل دینه، فقط رد کتاب الله، هر کس که خیال کنه که خداوند دینش رو کامل نکرده این کتاب خدا رو رد کرده. چون خدا فرمود اکملت و تمت کلمت ربک، اکملت دینه کن، و من رد کتاب الله فهو کافرم به، هر کس هم که کتاب خدا رو رد کنه به خدا کافره، خدا رو قبول نداره. بعد امون زالیسون فرمودن که هل یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه؟ آیا اینها قدر امام و جایگاه امام رو در امت میتونن بفهمن؟ که فیجوز فیها اختیارهم، اینا بخوان امام رو انتخاب کنن، رأی بدن که شما امام باش، شما مثلا امام نباش. آقا میگفت که مردم بعد از پیامبر همه به دیگری رأی دادن، یعنی پیامبر مثلا اشتباه کرده بود، خدا اشتباه کرده. آیا این کار مردمه که مردم بخوان اختیار کنن؟ آیا قدر امام، جایگاه امام رو مردم میتونن بشناسن که بخوان انتخابش کنن؟ ان الامامت اجل قدرن و اعظم شأنن و اعلا مکانن و امن و جانبن و ابعد قولن من ان یبلغ الناس به عقولهم. جایگاه امام، قدر امام بالاتر از این حرف هاست و شأن امام بزرگتر از این هاست که مردم بفهمند. جایگاهش بالاتر و اعلاتر از این حرف هاست و جانب و طرف او منیتر و جایگاهش منیتر از این حرف هاست که مردم بخوان برسن و اون ژرفهای فضیلت امام بیشتر از این حرف هاست، دورتر از این حرف هاست که مردم بخوان با عقل خودشون اونجا برسن. او ینالوها به آرائهم او یقیمو امام به اختیارهم، که حالا اینا بخوان با آرای خودشون به امام برسن و برای خودشون امام انتخاب بکنن. از اینجا امام شروع میکنه صفات، از اینجا امام رضا علیه السلام شروع میکنه صفات امام رو بیان کردن که ان الامامت خص الله عز و جل بها ابراهیم الخلیل. امامت اون مقامی است که خداوند ابراهیم خلیل رو اختصاص داد به این مقام، که حالا این بحث بس مفصل تر میخواد، ان شاء الله از همینجا به بعد من در برنامه های دیگه خواهم خوند و برخی از فضائل و خصوصیات و ویژگی های امام رو ما از اینجا خدمت دوستان خواهیم خواند، چون دوستان میارن دی من از این بعد کتابم نمیارم، از رو همون نوشته دوستان میخونیم.
خیلی ممنونم، استفاده کردیم، لذت بردیم، تشکر از آقای محمدی. خب دوستان عزیز من، راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط بشن خیلی سریعتر وارد استودیو خواهند شد و سوالشون رو از آقای محمدی خواهند پرسید. خب من با سوال برمکی شروع کنم. آقای محمدی، 991-0726 سوال کردن که چرا در اسلام برخلاف کشورهای پیشرفته اروپایی زن اختیار بدن خود را ندارد و نمیتواند با اختیار سخت جنین کند؟ آیا این با آزادی زن منافات ندارد؟
این چرا به اختیار بدن خودش داره؟ میخواد یه جاندار بکشه، بدنش نیست که، یه انسان دیگر میخواد به قصد برسونه، این بدن خودشه. این یک. و دو، دوستان از کشور اروپایی خبر ندارن که اونجا وضع زنها چجوریست، نمیدونن که تا چند سال پیش تو فرانسه زن حق مالکیت نداشته، یعنی حتی نمیست مالک بشه. برخی از اندیشمندان اروپا دیگه هم ازشون نبرم بهتره، در اینکه جایگاه زن در بین موجودات کجاست بحث داشتن، زن رو تو طبقه بندی موجودات برای کجا جاش بدیم. نه، غلط خبری نیست دوستان، فقط شما شنیدید و اونا هم که میرن از یه زاویه نگاه میکنن. ببینید که تو غرب نسبت به خانم ها دیگه آخرین از کنم مکتبی که درباره خانم ها اومده وسط و برای خودش حرف داره، حرف که نداره، داره تبلیغ میکنه به اون مکتب فمینیسمه، که بارها که نکه بخواه خدمتش من همینجا عرض کردم که اولین قربانیان فمینیست خود خانم ها هستن، چون در واقع خانم رو از اون جایگاهی که دست خلقت رو در اون جایگاه قرار داده خارج میکنه، جای دیگه هم که نداره، جایگاه خودش ازش میگیرن و چون خانمه نمیتونه جای مرد بنشینه، چون که مرد نمیتونه جای خانم بنشینه، در نتیجه وسط مسخ میشن. نه، اینجوری نیست. هم یک نکته. نکته بعدی این که بحث بدن اتفاقا در اسلام خیلی بیشتر از اونجاها، چون اینجا مثلا شما در مکتب در مسیحیت طلاق وجود نداره، در حالی که اینجا وجود داره. اینجا زن میتونه ضمن العقد حق طلاق رو برای خودش محفوظ نگه داره، اینجا بدون رضای خانم ازدواج باطله، یعنی اگه خود خانم راضی نباشه همه عالم جمع بشن اون ازدواج باطله در مکتب اسلام. در حالی که در مکاتب دیگه اینجوری نیست. در قلب هم فقط یک شعاری است. نکته بعد این که نداشت باشن دوستان که ما میخوایم قانون وضع کنیم. خدا بهتر میدونه که چی به مصلحت ماست یا مردم یا ما. طبعا خدا که ما رو خلق کرده میدونه که چه قانونی به صلاح ماست. و قانونی که خدا وضع کرده 100% به صلاح بندگانش خواهد بود. نه، اون چیزی که در اسلام ما داریم کشتن اون انسانی است که حالا شما بهش میگید جنین، ربطی هم به بدن خانم نداره. اینکه در رحم خانم هست معناش این نیست که بدن خانم هست، نه، یک انسان است، یک موجود مستقله و حق حیات داره و کسی حق نداره این حیات ازش بگیره. در حالی که در غرب شما میبینید خیلی راحت حق حیات انسان ها رو میگیرن. الان تو هم بیماری کرونا ببینید، میگن چون اینها پیرن ولیشون کنید. خب این حق حیات داره، میگن شما بیاد نسبت به جوان ها. این چون یه مریضی مثلا زمینه داره، اون دستگاه اکسیژن رو ازشون وردارید بونی که دیگه بذارید. خانه سالمندان رو کلن رها میکنن که یک بار اون بیچاره اونجا همه بمیرن. اصلا خود درست کردن این خانه های سالمندان، خود این یعنی که برای انسان ارزش قائل نیستن. نگاه 100% مادیست و ماتریالیستیست. در نتیجه میبینید که جان براشون ارزش نداره. خب این جنین انسان هست، جان داره، حتی جان هم نداره، میتونه در آینده جاندار بشه دیگه. در 4 ماه به بعد چی میشه؟
جاندار.
انسان میشه، یه انسانه. ما با چی مجبور این انسان رو نابودش کنیم؟ چون مادر دلش نمیخواد. خب مادر چی کاره؟ بله، میتونه جلوگیری بکنه که بچه دار نشه. اما حالا که دیگه این بچه به عنوان یک انسان به وجود اومده، هیچ کس حق نداره، نه مادر نه پدر. اگر این کارو کردن، خب گناه کردن، گناه بزرگی هم کردن. حتی اگر مثلا بدون اجازه پدر بخواد این کارو خانم مادر کرده باشه، باید دیه بده، دیهش باید به سهم دیه پدر رو باید بهش بده و الی آخر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خانم حیدری از انگلیس سوال کردن که لطفا مراحل دمیده شدن سوره اسرافیل رو توضیح بدید.
درباره سوره اسرافیل که در قرآن میاد، وجود داره 2 تا سور داره اسرافیل. گرچه واژه هایی که تو قرآن هست، سیحه هست، ساخه هست، سور هست و عبارت های دیگه هم هست. این باشه که بعضی ها خیال میکنن که سه تا سوره. سوره ساحه یا سیخه که اون فریاد وحشتناکه، بعد سوره اماته و بعد هم سوره احیا، که ما نظرمون نیست. به نظر ما 2 تا سوره وجود داره. 2 بار اسرافیل در سور میدمد، یک بار که همون سوره اماته باشه که با اون سور همه اهل عالم میمیرن، اهل زمین، اهل آسمان همه میمیرن. یه سوره هم سوره دوم که بنفخ فی اخرى فاذا هم قیام یونزران اگه درست خونده باشم، سوره مبارک یاسین هست. پس 2 تا سور وجود داره. سور اماته یا سوری که در واقع شیپور مرگ همه رو میمیراند، و دوباره سور احیا یا همون شیپور زنده کردن. در واقع حالا این سور و اینها، خود سور به معنای شیپوره. در اون گذشته از کنم که شاخه، مثلا شاخه گاوه کوهی چی میگن؟
گاوه کوهی؟
آره،
یا بز کوهی؟
غیر بز کوهی، گاو میش مثلا، حالا شاونه که شاخه بزرگ دارن، اینا رو میگفتن داخلش خالی میکردن، شبیه بوق میشد، از یه طرفش میدمیدن، از اون طرف صدا، این میشد شیپور. و کاروانی که میخواست حرکت کنه، یا سپاه یا لشکر، خب اینها یه فرمانده، یک رئیس کاروان داشتن و این برای خودش یک شیپورچی داشت. با نواختن در اون شیپور، مثلا فرض کن اگر خطری کاروان تهدید میکرد، اون دیدبان خبر میداد که گردنه رو مثلا سارقها گرفتن و راه رو بستن و به گزارش میداد به رئیس کاروان که خطر جلوی کاروان هست. او به شیپورچی میگفت که شیپور خطر رو بزن. با زدن اون شیپور همه کاروان میفهمیدن باید سنگر بگیرن و خطری در پیش است. یا جایی که تصمیم میگرفت که این کاروان متوقف بشه، اون شیپورچی میگفت که اون شیپور توقف رو بزن. اون که میزد همه کاروان میفهمیدن که اینجا باید متوقف بشن، باید بادن بزن و الاخر. وقتی میخواست حرکت کنه بهش میگفت کون شیپور حرکت رو بزن. یک چنین تشبیهی در این سور وجود داره، این قافله که کل نظام عالم باشه و نفخ فیه فسور فسق من فسماوات و من فالارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. در سور دمیده شد فسق من فسماوات و من فالارض الا من شاء الله. در سور دمیده شد آن که در آسمان هاست و آن که در زمینه، همه به سقف دادن، بیهوش شدند و مردن. این تموم شد. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. دوباره باز در سور دمیده شد، اینها ایستادند و منتظرن که دستور برسه. اون الا ماشاءالله نازل بر اینه که کسانی هستن که فراتر از این عالم، اون مخلصین اولیاء الله، اونها فراتر از این نظام مرگ و حیات و حساب و کتاب این حرف هستن، اونها دیگه فراتر بالاتر از این حرف هستن، بقیه همین. پس یک شیپور مرگ هست، عرض کردم که در واقع این کاروان که این قافله بشری همه قافله عالم باشه با اون شیپور متوقف میشه، دوباره باز در اون شیپور دوم دمیده میشه، حرکت میکنن برای رسیدگی به حساب و کتابشون. این دو تا سور، یه حدیث زیبایی از امام سجاد علیه السلام داریم در رابطه با سور که خیلی جالبه. امام سجاد علیه السلام فرماید که این سور دو طرف داره. اولا سور از جنس نوره، یعنی مجرده، یعنی سور از این شاخهای مادی و از جنس دنیا نیست، چون کدوم شیپور میتونه انقدر قدرت داشته؟ از جنس نور، از جنس مجرده. یک سرش به طرف آسمان هست، یک سرش به سمت زمین. و به تعداد اهل آسمان فیه ثقب نفوذ داره، یعنی به تعداد هر نفر یک
راه دمیده شدن
ها، که اون که دمیده میشه اون میمیره. همینطور به تعداد اهل زمین فیه ثقب، باز روزنه داره که، و وقتی که اون طرفی که سمت آسمان هست میدمد، کل اهل آسمان میمیرن الا ماشاءالله که اینجا گفت، و وقتی هم به سمت زمین که دمیده میشه کل اهل زمین هم میمیرن. این میشه شیپور توقف، دوباره هم باز برانگیخته میشه و در شیپور دمیده میشه و باز حیات جدید که همون حیات اخروی باشه شروع میشه. البته راجع به سور که حالا بعدش چه اتفاقاتی میفته، قبلش چه اتفاقاتی میفته و خود اسرافیل چی میشه، بقیه ملائکه و فرشتگان اونها میمیرن یعنی چه، اهل آسمان میمیرن یعنی چه، اینا دیگه سوال هایی است که باید.
خب بسیار عالی، خیلی ممنونم. یک سوال ضبط شده داریم، یعنی دوستان زحمت کشیدن سوالشون رو جای محمدی ضبط میکنن، از طریق کلیپ صوتی یا پیام صوتی برامون میفرستن و اینجا پخش میشه. سرکار خانم منیجر از تهران یک سوال صوتی فرستادن، این رو بشنویم با هم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار جناب حاج آقای محمدی و مجری محترم جناب حاج آقای متوسل. از نظر استاد میخواستم در مورد این سخن از امیرالمومنین بیشتر توضیح بدن که ایشون میفرمایند عقل دین داخلی است چنانچه برای او دین عقل خارجی است، و از اونجایی که ایشون فرمودن که دین همان عقل است، و خب این خیلی زیباست و نشون میده که دین جز عقل و منطق نیستش، و من خودم به کسایی که به احادیث ضعیف استناد میکنن همیشه این رو میگم. میخواستم ببینم که خب این در مورد به عنوان مثال منطق من این رو میپذیره که خداوند یکتاست، ولی منطق و عقل مثلا اون هندو این رو نمیپذیره و بر این باور هستش که خدا یکی نیست و به همین دلیل هستش که اینها بیش از 100 خدا دارن. میخوام ببینم که این چطوری میتونه باشه. حالا شاید من خوب نتونم بیان بکنم، ولی مطمئن هستم که استاد خودشون منظور من متوجه میشن. خیلی ممنونم، در پناه خدا باشید.
بله، ما هم سپاسگزاریم از سرکار خانم منیجر از تهران، و دوستان از این طریق هم میتونن سوالای خودشون بر ما بفرستن. آقای محمدی خدمتتون.
بله، تشکر میکنم خواهر، و ما هم عرض سلام داریم خدمت همه دوستان از جمله ایشون. عرض کنم که بله، روایات متعدد داریم که مثلا ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. خدا دو تا حجت بر مردم داره، حجت ظاهر و حجت باطن. حجت باطن عقل انسان هست، حجت ظاهر پیامبران هستن. یا اینکه دو دست ما پیغمبر داریم، پیامبران ظاهر و پیامبران باطن، از این روایات داریم. پس در واقع عقل انسان میشه خودش پیامبر، میشه دین، دین درون. و عقل ظاهر هم که پیامبران باشن، که پیامبران عقلند و عاقلند، پیامبران در رأس عقلای عالم قرار دارن، اون هم میشن دین، چون دین از پیامبر نشأت گرفته. بنابراین فرمایش حضرت اینه که انسان از دو راه به دین میرسه، یا از طریق عقل باطن که همون عقل خودش باشه، یا از طریق عقل ظاهر که پیامبران باشن، یا از طریق حجت باطن که عقل باشه، یا از طریق حجت ظاهر که پیامبران باشن. این دو دست حجت ما رو به دین میرسونن و باعث میشن که انسان دین رو بشناسه. بخش دومشون راجع به که عقل همون دینه، یعنی نتیجه عقل میشه دین. اینا داشته باشید که در یک روایتی از پیامبر داریم که از امام صادق علیه السلام که جبرئیل بر حضرت آدم نازل شد و گفت که من مأمورم، من سه چیز برای شما آوردم و شما مخیرتی از این سه چیز، یکی رو انتخاب کنید، دو تای دیگه از راه کارشون، ایمان، حیا و عقل، یکی رو انتخاب کن، اون دو تای دیگه از راه کارشون. آدم گفت من از این سه تا عقل رو انتخاب کردم. جبرئیل بوند سوگو به سراغ کارتون، شما را انتخاب نکرد. اونا گفتن نه، ما مأموریم که هر جا عقل باشد ما باشیم. پس هر جا عقل باشد ایمان و دین هم هست، حیا هم هست، کاملا اینجوریست. بنابراین این که فرمودن که دین عقله، عقل دینه، همینطوره. اگر جای عقل باشد حتما دین هم خواهد بود. کلا محاکمه به العقل، حکمه به الشرع. هر چی که عقل بهش حکم میکنه، شرع هم به همون حکم میکنه، چون که هرچی شرع حکم میکنه عقل به اون حکم میکنه. به همین دلیل تو قرآن ما فراوان داریم راجع به دعوت به عقل و تعقل و تفکر و نمیدونم این حرفات، تو قرآن خیلی زیاد داریم. اما نسبت به
قسمت سومشون تعداد خدایان و اینا،
بله، خب ببینید اونجا دیگه هر منظور از عقل اون عقلی است که رشد کرده باشه، کامل شده باشه، چون انسان ها عقلشون مراتبی داره. وقتی انسان متولد میشه، خب عاقل متولد میشه، میگن الانسان و حیوانون ناطق، یعنی حیوان عاقل انسان. این عقل، عقل بالقوه، عقل فطری بهش میگن. این عقل در واقع اون زمینه عقلانیت هست. این عقل باید ورزش داده بشه، باید رشد کنه، تبدیل بشه به عقل بالفعل. از حالت قوه چی بشه؟ خارج بشه. حالا به فعلیت رسید کافیه؟ نه خیر، باز باید رشد داده بشه، باید بالملکه بشه. اگه بالملکه شد دیگه نمیگه 10 تا 100 تا خدا وجود داره، امکان نداره. تازه همینجا هم هنوز تمام نیست، مرتبه چهارم هست که عقل مستفاد باشه. پس اگر ما عقلمون کامل شده باشه، به ما بگن که خب میشه که عالم 100 تا خدا داشته باشه، میگیم خب اگر یک خدا قدرتش برای اداره عالم کافی است، بقیه برای چی؟ ای کافی نیست، خدا نیست. ای کافی است، بقیه برای چی؟ تمام برهان هایی که ما در مباحث مختلف اقامه کردیم، نه ما، از ارسطو شما بگیرید، از افلاطون بگیرید، بیاید تا زمان ما، ابوعلی سینا، فارابی، نمیدونم صدرالمتعلهین، همینطور هر کدام برای خودشون برهان‌های زیادی اقامه کردن. همه اینها حرف عقله. تو قرآن هم پر از این حرفا. لا کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر میشه که خود در عالم تو خدا باشه، اگر میشد زمین آسمان نابود میشدن. بعدش چون نابود نشدن، پس غیر الله خدای وجود نداره. پس اگر واقعا عقل رشد کرده باشه، زیر بار نمیره که عالم بیش از یک خدا داره. اگر این حرف رو گفت، یا اینکه داره مغالطه میکنه، میگه یه خداست، اینها رو بهشون اجازه داده که مثلا اونم اینجوری میگن ها، یعنی شما حتی بت پرستای زمان پیغمبر و صدر اسلام رو هم که دیگه خیلی عقب مانده بودن، بهشون میپرسیدن که آسمان و زمین کی خلق کرده، نمیگفتن این بتی که من با دست خودم، گفتن الله خلق کرده. اونا هم شما ازشون بپرسید این شما برای گاو انقدر تقدس قائلید، یعنی معتقدید گاو شما رو خلق کرده؟ هیچ انسان عاقل که نه دیوانه هم نیستی بگید آره. اونا میگن نه، این یک نمادی هست، مثلا این خداها رب و نو هستن، همشون هم زیر از کنم که اراده و زیر نظر اون خدای بالا هستن، مگه اینکه عقلشون از دست داده باشن. حرفمون با اونا اینه که خب چرا، چه نیازی که خدا بخواد برای خودش دستیاران و همکارانی داشته باشه؟ او خلق میکنه، فرشته خلق میکنه، فرشته هم ذاتش میشه اجرای اوامر و نواهی. تازه فرشته هم که خلق نکنه، خداوند میتونه بدونه واسطه هم کار انجام بده. حالا بخواد با واسطه انجام بده، واسطه نباید مستقل باشه، واسطه باید 100% تحت فاعلیت خود خدا باشه. اگه اینجوری باشه ما هم قبول داریم، اما اینکه بگیم نه مثلا این گاو برای خودش مستقله یا اون مثلا خورشید برای خودش مستقله یا نه، این همون میشه شرک. و اینا دیگه برمیگرده به اینکه عقل تا چقدر رشد کرده باشه.
خیلی ممنونم آقای محمدی. از تهران تلفن داریم. آقای محمدی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما آقای متوسط و خدمت استاد آقای محمدی عزیز.
علیکم السلام.
بفرمایید، خواهش
می‌کنم. راستش دو تا سوال داشتم، یه انتقاد.
اول انتقادتون رو پس بگید.
دو هفته فکر کنم پیش، دو سه هفته پیش شما اعلام کردین که گویا اعلام کردین که ویروس کرونا از قم منتشر نشده در یک استان الودسک که شمالی اعلام کردین بود، که حالا وزارت بهداشت اعلام کرد که منشأش از قم بود. حالا اصلا انتقاد من اینه که اصلا چرا باید اصلا جانبگیری بکنیم یا اینکه بگیم که از قم نبود؟ مگه چه فرقی میکنه که اصلا از تهران باشه، قم باشه، گیلان باشه یا از جای دیگه؟ این انتقادم بود. علاوه اگه توضیح بدیم ممنون میشم.
بله.
سوال من یکی این بودش که اگه علم اونقدر پیشرفت بکنه که قادر باشه که مغزم جابجا بکنه توی سر افراد، پس روح این وسط چی میشه؟ حالا اون شخصی که با اون بدن گناه کرده یا جوری مرتکب شده، آیا روح هم منتقل میشه یا نه؟ اگه نه که خب همه خاطرات تو اون عقله. پس اینا جایگاه عقل تو جایگاه روح تو جسم کجاست و با عقل هم روح هم جابجا میشه یا نه؟ یکم این که الان مثلا توی کشور غربی، خیلی کشور اروپایی، جاهای دیگه، حتی کشور شرقی آسیایی، رابطه همجنسگراها رو عقلانی مثلا میگن علم پذیرفته که این شخص هیچ گرایشی به جنس مخالف نداره. حتی تو کشور خودمون هم میرن مثل این که توی این پزشکی قانونی فکر کنم میرن ثابت بشه که مثلا این شخص داره هورمون های مثلا مردی که داره هورمون های زنونه است، بگم بهش چند وقت اینجوری بگرد و اینجوری باشه، تغییر جنسیت میدن. آیا این شرعیه؟ شرعی نیست. حالا ما خواستم در این باره آقا محمد در این باره توضیح بدم، ممنون میشم. بازم لطف کردین، تشکر، ممنون، سلامت باشین، خداحافظ.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب استاد من اجازه میدید که قسمت اول انتقادشون رو من مقداری بگم؟ من عرض کرده بودم، اگر اجازه بدید من بگم. ببخشید استاد، یک جریانی رو، حالا جای محمدی اگر من ناقص گفتم حتما تکمیل میکنه، یک جریانی رو رقم زدن به نام قم حراسی و این خواسته ناخواسته، بعضی ها دانسته و بعضی ها نادانسته، به این دامن زدن و این هم توطئه دشمن بود و هست و حالا عوامل مختلفی و اهداف مختلفی داره که الان فرصتش نیست من اینجا عرض کنم. ما همون موقع هم با واسطه های مختلف خدمت وزارت بهداشت این رو عرض کردیم که این مسئله که شما عرض میکید که از قم شیوع پیدا کرده همزمان در شهرهای دیگه هم وجود داره و اینکه شما اینقدر تبلیغ میکنید نسبت به این که چرا از قم شیوع پیدا کرده دلیلش چیه، و بعد دیدیم که متاسفانه رسانه‌های خارجی هم به این مسئله دامن زدن و نتیجه شد دست بسیار از مسائلی که حالا یکیش این هست که الان ماه مبارک رمضان ما یه مقداری بحث تبلیغ و مساجد سراسر کشور متاسفانه مشکل داریم. بحث فوبیای قم یا قم حراسی بحث جدی هست که گله‌مندیم و این رو حالا نمیدونم تا چت اندازه جا داره بگم، ولی کار خوبی نکردن و از لحاظ علمی هم ثابت شد که اینطور نبوده و از قوم شیوع پیدا نکرده. من خیلی حرف نزنم آقای محمدی، اگر جایی مسئله صحبتی هست
برات بگم که اونجوری که من خبر دارم همزمان 15 استان این مسئله بوده. طبعا باید به قوم جایزه میدادن، به پزشکا و به کادر درمانی قوم باید جایزه میدادن که اولین جایی بود که اینجا کشف شد، شناخته شد. یعنی اینجا اولین بار اظهار شد که این وگرنه همزمان جاهای دیگه بوده، کشف نکرده بودن، متوجه نشده بودن. یه نکته نکته بعد که همینطوره میخوان بگن که یک رابطه هست بین بلا و دین و دیانت، چون این شهر به هر حال خواهی نخواهی شهر مقدسی است، در اینکه تردیدی نیست. این هم اشکالی نداره ها، واقعا البلا و للبلا اینو ما قبول داریم که، اما اینکه قوم باعث مبتلا شدن جاهای دیگه باشه این درست نبود. که بگیم که مثلا قوم مبتلا نمی شدن جاهای دیگه هم به وجود نمی آمد، این درست نیست. بعد همونطور که شما فرمودید فرقی نمی کنه که از کجا باشه، مهم اینه که پس نباید هیچ جا را متهم می کنه. نباید می گفتن که از قوم منتشر شد، باید می گفتن قوم کشف کرد، پزشکان قوم شناختن، نه اینکه بگن قوم از چین اومد، قوم مثلا از قوم هم پخش شد همه جا. این اشکال داشت. اینم با توجه اون قداستی که این شرط داره، اون بعضی البته اون بذات بهداشت ماشین قرضی نداشتن، اما پشت این پرده بود اغراضی که می‌خواستن که به اصطلاح به دین و به قداست لطمه بزنن. اگر حرفی گفته شد در این جهت والله حق با شماست، چه فرقی داره؟ به هر حال بیماری بلایی است، حالا چه از اینجا باشه چه از جای دیگه، چون که همه دنیا رو گرفته.
بسیار خب، سوال اولشون جایگاه روح در جسم و با عقل روح جابجا می شود؟
قبل این سوال نداشتم.
نه دیگه، اول انتقادشون رو گفتم بعد این سوال، بعد یه سوال دیگه.
بله، خدمتتون عرض کنم که مغز و قلب و سایر اعضا و جوارح انسان، اینها همه در خدمت نفس انسان هستن. اون نفسه که اینها رو اداره میکنه. به عقل میگه فکر کن، به مغز میگه مثلا فکر کن. اون چیه محصول مغزه به نفس انسان منتقل میشه. به چشم میگه ببین، چشم و گوش و عقل و چیه همون مغز و قلب و همه اینها منظره ابزار کار نفسن. عینک که مثلا انسان نداشته باشه نمیتونه ببینه، کسانی که نیاز به عینک دارن، اما عینک نیست که میبینه. بله، اگر عینک نباشه او نمیتونه، اگر مغز نباشه نمیتونه فکر کنه، اگر قلب نباشه عاشق نمیشه. اما قلب نیست که عاشق میشه، اون نفسی که عاشق میشه. قلب یک ابزار، یک عینکه. بنابراین حالا این عینک ها جا به جا بشه، چه تا افتاد نفس سر جای خودشه. اون کسی که این قلب رو بهش پیوند کردن، اگه این قلب تو این شخص عاشق بوده دیگه اونجا عاشق نیست. اون نفسی که این قلب رو به کار وامی داره. در بدن زید این قلب عاشق مثلا فرض کن یه نفری بود، حالا تصادف کرد و از دنیا رفت، این قلب رو پیوند زدن به یک، اون مثلا یک جوانی بود عاشق یه دختری بود مثلا، بعد از دنیا رفت، این قلب رو پیوند زدن به یه پیرزن مثلا 80-90 ساله. های اون پیرزن 80-90 ساله عاشق اون کسی میشه که اون، نه اون دیگه تمام شد. اون نفسه که این قلب رو هدایت میکنه، میگه اینو دوست داشته باش، اینو دشمن داشته باش. به مغز دستور میده اینجا فکر کن، اینو بفهم، اونو نفهم. همه سلول تمام اینها همون عینک که مثال زدم مثال خوبی است. اینها منظره ابزار کار نفس انسان هستن. فرقی هم نیست بین قلب و مغز و چشم و تمام اینها میشن اعضا و جوارح نفس انسان.
بسیار عالی. و بحث تغییر جنسیت؟
تغییر جنسیت اشکال نداره. اگه مثلا فرض کن که خونساز، حالا در ادبیات دینی ما تحت عنوان خونسا داریم، خواهد درمان کنه به یک طرف، حالا یا مرد بشه یا زن بشه اشکال نداره. اصل تغییر جنسیت که اشکال نداره. اما آیا این معناش اینه که اون کسانی که مثلا تمایلات همجنس بازانه دارن اون منطقی است؟ اون عقل نه خیر، نه اون عقل، نه علمه. کدوم علم میگه که خب اگه اینجوری شد که بخواد همجنس بازی بشه دیگه وقت انسانی باقی نمیمونه؟ اگر بخوان همه از این علم استفاده بکنن. چطور میشه که وقتی انسانی باقی نمیمونه، چون دیگه نسل بشر منقرض میشه. یکی از رفقای ما که از کشور خارجی بود میگفت که جلساتی داشتن، میگفت که مقابل ما تو اون کشور یه ساختمان چند طبقه بود، 15 طبقه بود، مال همین همجنس بازا. بعد استاد نیامد سر کلاس، ما بحثمون شد این که حالا این همجنس بازی چی هست و اینها. میگفت انقدر جف سنگین بود که من جرئت نمی‌کردم بگم این کار منطقی نیست، این کار عقلانی نیست، این کار علمی نیست. بهشون گفتم که شما فکر نمی‌کنید که اگر این موضوع منتشر بشه، حاکم بشه، شما آخرین نسل اروپایی هستید که در دنیا هستید؟ گفت این که از خواب بیدار شده باشن. یه وقت گفتن خب راست میگه ایشون، بخواد همجنس بازی بخواد همگانی بشه، خب دیگه ما این خلاف فطرت انسان هست، خلاف شما تو همه دنیا بگردید من فکر نمی کنم دوتا الاغ همجنس باز پیدا بکنید. چطور میشه گفت علمیست؟ کدوم علم؟ علم اول باید تعریف کنیم، بگیم علم فیزیولوژی مطلب رو ثابت میکنه، علم منطق، فلسفه، حکمت، کدوم علم؟ نه فکر نمی کنم هیچ علم این مطلب رو، نه مطابق عقل، دلایل فراوانی بر علیهش از لحاظ عقل وجود داره، نه مطابق با علم. بله شرع مقدس هم با این مخالفه. چرا؟ چون فلسفه وجودی انسان چیزی دیگری است. غرب و اومانیسم و در یک سرفصل بالاتر ماتریالیسم خیال میکنن که انسان حیوانه، خیال میکنه انسان مادهه. میگه مهم اینه که اطفای شهوت بشه. اگر با جنس مخالف میشه چه فرق میکنه؟ میخواد جنس مخالف باشه، میخواد جنس موافق. اگه با هم جنس میشه چه فرق میکنه؟ از این بدتر اگه با حیوان میشه چه فرق میکنه؟ از این بدتر اگه با مجسم میشه چه فرق میکنه؟ اونا فلسفه آفرینش رو فراموش کردن. یادشون رفته که انسان برای چی خلق شده؟ اصلا شهوت برای چی خلق شده؟ چرا انسان میل جنسی داره؟ اینا رو فراموش کردن. انسان رو ماده میپندارن. وقتی میگن خب انسان اگه ماده هست، اگه انسان هست همین اطفای شهوت. خب به هر شکلی که اتفاق شهوت شد تمام، در حالی که این فلسفه پشتش خوابیده، فلسفهش تداوم نسل بشره، فلسفهش رشد انسانیته، فلسفهش اینه که انسان به کمال برسه. اینا اونجا فراموش شده. در نتیجه میبینی بله میگن خب حالا وقتی شهوت با همجنس اتفاق میشه چه فرق بکنه؟ نشد مثلا با حیوان، نشد هم تو گرس کردن دیگه. نه، این در واقع فاصله گرفتن از حقیقت انسانیت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید. شما بینندگان عزیزم تصاویر رو ببینید، برمیگردیم با ادامه سوالات در خدمتتون هستیم.
Yo, yo, Mahdi. Yo, yo, بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه از دل ماست کرده بهانه، از که به جز جوی نشانه از نزهد شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نه مرا نبین و صدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، به درت بیا و بردم نکن، تو که از سوار کرامتی.
الامتا احارو فیک یا مولای و الامتا و ایه خطاب اصف و فیک و ایه نجو. انشاءالله که هممون بتونیم محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برسیم انشاءالله. خب همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی. تلفن داریم جای محمدی از تهران. خانم صادقی سلام علیکم.
سلام آقای متوسط.
بفرمایید خواهش میکنم.
ببخشید من از حاج آقا تو رادیو معارف شنیده بودم که اگر بخوان نماز جعفر طیار رو به نفع آسان‌ترش بخوان، من البته به خاطر آسونیش نیست، به خاطر اینکه حافظم کار نمیکنه که مثلا من 15 تا سبحان الله بگم دوباره رکوع میرم دوباره اشتباه میکنم. اینو چندین بار قبل از اینکه نماز بخونم تمرین کردم ولی نماز مشکل پیدا کرده. میخواستم فقط ببینم این روشی که خودشون تو رادیو معارف فرموده بودن، میتونیم نماز رو بخونیم بعد این ذکر رو بعد از نماز، حالا 50 تا 100 تا، مگه حالا 100 تا 300 تاش 5 دقیقه هم نمیشه انجام میدم. یه سوالم این بود از حاج آقا که این نماز رو طوری بگن که من میگو به دلم نمیچسبه که وقتی پرسیدم دوباره از رادیو معارف تو برنامه احکام گفتن نه باید به صورتی که تو مفاتیح نوشته به همون عنوان، ولی من اعتماد شدیدی به آقای محمدی حاج آقا دارم که هر چی میگن طبق اون انجام میدم. حالا یه روش های ساده زحمت میکشم میگن، یه روش هایم که حالا اصولش اگر همون باشه باید همون انجام بشه. یه سوالی هم داشتم، معذرت میخوام که دو تا سوال
بفرمایید.
میخواستم بپرسم ببینم ایشون گفتن که ما تو دوره هشتم هستیم که انسان ها دوباره خلقت میشن، اینو میخوام ببینم 7 دور قبلی هم همینطور برای امام حسین همینطور صحبته که برای حضرت محمد بوده، یعنی همینطور بوده یا بعدها هم اگر قرار انسان هایی متولد بشن دوباره همینطور میشه؟ ما که دغدغه این مسئله رو داریم که امام حسین بمونه زنده باشه یا اسم حضرت امام زمان رو اینقدر میگیم زنده است، یا همین مراسم و همین تفکرهایی که الان داریم اون هم هستش، همین دوره ها انسان ها به همین چالش ها هستن، به این دغدغه ها، به این چیزا فکر میکنن. بعدی که من خیلی صحبت آقای محمدی حاج آقا رو خیلی شنیدم، یعنی شاید بگم خیلی تو این 2 سال آشنا شدم با این رادیو با این شبکه، من خیلی صحبتشون شنیدم. حالا این صحبت ها یه موقعی از ذهنم میره، یعنی بعضی از حدیثایی که میگم بعضی از صحبتایی میگم، در مجموع 0 تا 100 صبح تا شبی که من دارم زندگی میکنم کفایت به چه چیزی میکنه؟ یعنی من به چی فکر کنم که راضی باشم از اینکه خدا ازم راضی باشه؟ من فقط مشکلی میدارم، میگم خدایا من چه کنم که تو از من راضی باشی؟ چون نمازم فکر میکنم مورد قبول خدا نیست.
بسیار عالی خانم صادقی
جانم،
عذرخواهی میکنم ما تلفن هامون پشت خط زیاد هستن.
باشه چشم.
دست شما
همین موقعی من متوجه نمیشم چون صدای شما کمه، من متوجه نمیشم شما میخواید من صحبت نکنم.
خواهش میکنم الان صدای بنده رو داری؟
بله الان صداتونو دارم.
متشکرم از تماستون.
خیلی شرمنده.
بزرگواری.
دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
خیلی برای شما حاج آقا من تو نماز شبم دعا میکنم.
لطف میفرمایید. تشکر میکنم از تماس دعا داریم. خدا نگهدار.
خدا
حافظ شما. خیلی ممنونم. آقای میرزایی از ایلام رو هم تماسشون رو بگیریم. آقای میرزایی سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم شما و آقای محمدی.
بفرمایید.
من در خصوص حضرت موسی علیه السلام سوال داشتم. داستانی که خدمت حضرت خضر میرسن و اون داستانی که پیش میاد، حضرت موسی ابتدا قول میدن به حضرت خضر که اعتراض نکنن اگه از اون نجمشون بهشون بدن اینا، بعد تو ادامه این کارشون رو به نحوی به اون جوری که معلومه که زیر پا نزده، یعنی عمل نمی کنم اون کاری. خواهد همینم جریان قول هایی که می داده قول داده مثلا علم المومنین من اعتراض می کنم و دوباره اعتراض می کنم و دوباره این ها یا منافاتی با اسمت یا هر چیزی دیگه مثلا این که ما حضرت پیامبر رو از مو به جز بزنیم و اعتراض بکنیم و یعنی قول به دو اعتراض خودش عمل نکنه، مثلا شاید هر کسی دیگه هر یه انسان مؤمنی یه انسان متوسطی مثلا من خودم
سال دیگه ای هم دارید آقای میرزایی؟
نه همین سوال، چون یه بار دیگه من شنیدم برنامه خوب من چیز نشدم.
بسیار خوب، چشم، توضیح میدم آقای محمدی. خیلی ممنونم از لطفتون، وقتتون بخیر و خدا نگه دارید. خب نماز جعفر طیار،
اون که من عرض کردم درسته که اگه انسان عجله داشته باشه یا حالشو نداشته باشه به هر دلیلی میتونه 4 رکعت نماز به نیت نماز جعفر طیار بخونه، ولی تو نماز شبش مثلا جز نماز شب قرار بده. اینا که من عرض میخونم، خب اینا از خودم که نیست، دوستانی که اهل مطالعه هستن به جواهر، کتاب جواهر مراجعه بفرمایند. اونجا مرحوم صاحب جواهر تمام این حرفا رو با دقت آوردن. روایت هم که داریم، روایت خیلی صریح داریم. اگه انسان عجله داره یا به هر دلیلی توان یا به هر شکلی که نمیخواد اون دستور عمل کنه، میتونه 4 رکعت نماز به نیت نماز جعفر طیار بخونه. حالا اگه تونست در رکعت اول بعد از هم سوره زلزال رو بخونه، در رکعت دوم سوره عادیات رو بخونه، در رکعت سوم سوره اذا جاء نصر الله رو بخونه، در رکعت چهارم سوره قل هو، نتونست هر سوره دلش میخواد، حالا هر 4 رکعت هم قل هو الله بخونه اشکال نداره. بنابراین اون چیزی که در مفاتیح اومده اون بهترینشه و اون اوجشه، این که از کردیم هیچ اشکال نداره. بنابراین به این شکل میشه نماز جعفر طیار رو خون. یک، یا انسان میخواد عجله داره، وقت تسبیحاتش هم 300 تا میشه، چون هر رکعتش 75 تا است که جمعش میشه 300 تا. بعد از نماز تو را هر وقت فرصت کردین 300 تا تسبیحات رو بگه. من دوم این که اگر شما میخواد به همون شکلم عمل بکنید اشکال نداره. اگر مثلا فرض کنید که تو رکوع فراموش کردید که اون 10 تا چیز رو بگید، 10 تا تسبیح رو بگید، موقعی بلند میشید سرپا قضاش انجام بدید. مثلا تو رکوع باید بعد از ذکر رکوع 10 بار هم سبحان الله اون تسبیحات اربعه رو میگفت، یادش رفت، سرش از رکوع بلند کرد، یادش اومد که عجب من تو رکوع
نگفتم،
همون سرپا بگه، یعنی قضاش انجام بده. اینم یک راهه که اگر این راه هم خواستید انجام بدید اشکالی نداره، چون گفتم رو مطمئن باشید که اصلا بی سند و بی مدرک خدمتتون عرض نکردم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. انسان‌های قبل از ما و انسان‌های بعد از ما، ذکر و یاد اهل بیت سنت طهارت علیهم السلام.
انسان‌های قبل از ما که اونها در حدی از عقلانیت و شعور نبودن که این حرف‌ها رو داشته باشن و اهل بیت هم وجود نداشته برای اونها. پیغمبر ما فرزند آدم ابوالبشره، یعنی میاد میرسه به حضرت ابراهیم و از حضرت ابراهیم میاد تا میرسه به حضرت نوح و میرسه به حضرت آدم. خب قبل از اونا قبل از حضرت آدم بودن، طبعا دیگه اهل بیتی وجود نداشت که اونها بخوان و اونها عقلانیتشون در این حد نبوده. این انسان خلیفه خداست، این نسل آخر که همین ما از اون نسله. بعد از این که دنیا عوض شد دیگه اون عالم جدیدی میشه، زمین دیگری خدا خلق میکنه، اهل دیگری برای اون زمین خلق خواهد. اونا باز این نظام این حرفا نیست، اونا برای خودشون موجودات مستقل و غیر این انسان هستن. پس نه، اونه که شما فرمودید نه قبل نه بعد معنا نداره.
بسیار عالی. و اینکه چه کنن که خدا از ایشون راضی باشه؟
ایمانشون الحمدلله خوبه، تقویت کنن، سه کار رو انجام بدن، واجباتشون رو با دقت انجام بدن، نمازشون اول وقت بخونن و خلاصه واجبات رو خوب انجام بدن، حرام ها رو ترک کنن، اخلاقشون رو خوب کنن، یقینا اون چی باید به دست می آوردن رو به دست آوردن، دیگه باکشون نباشه که دنبال هیچ چی دیگه نباشه.
بسیار عالی. و آقای میرزایی از ایلام، جریان حضرت موسی و حضرت خضر علیه السلام و بعد قولی های حضرت موسی به تعبیر ایشون، و آیا این با اسمت منافات داره یا نه؟
نه، بعد قولی نبود. یه وقتی حضرت خضر بهش میگه که اگر من آدم کشتم نباید سوال کنی، بعد اون وقت اعتراض میکنه، خب میگه که من قول داده بودی که. اجمالا بهش گفته که تو تحمل نمیکنی کارهای منو ببینی. میگه چرا، حالا صبر میکنم. حضرت موسی که نمیدونست میخواد کارهای خلاف شرع انجام بده، از شریعت کارش خلاف شرع بود دیگه. مال مردم رو ضایع کردن، کشتی مردم رو سوراخ کردن، آدم کشتن، نمیدونم اینا کارهای خلاف شرع بود که انجام میداد. حضرت موسی بهش قول نداده بود که هر کار دلت میخواد انجام بده منو اعتراض نمیکنم. گفت تو چون خبر نداری تحمل نمیکنی. گفت نه تحمل میکنم. تصور نمیکرد حضرت موسی که از خدمت میخواد این کار انجام بده. بعد که یه بار اینها رو دید، چون پیامبر صاحب شریعت بود دیگه، این کارش خلاف شریعته و اعتراضش هم 100% از منظر شریعت وارد بود. این اعتراض حضرت موسی از نگاه خودش که صاحب شریعت بود 100% وارد بود، چون از خضر یک مال یه بی‌نوا که تو کشتون چیزش کار میکرد، حالا فرض کن یه آدم ثروتمند هم باشه، آیا کسی حق داره که باز کشتی مردم رو سوراخ کنه؟ خب مو این کارو کرد و اعتراض حضرت موسی از لحاظ شریعت وارد بود، اما پشت پرده رو خبر نداشت. دیگه خبر نداشت که حضرت خضر مأموریت خصوصی از طرف خدا داره و خود خدا از این کارا زیاد میکنه. ولا نبلوان نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، اینا کار خود خداست دیگه. ولا نبلوان نکن. خب حضرت خضر در واقع داشت مأموریت خاصی که از طرف خدا داشت و از اون زاویه باطن تاریخ، از زاویه تکوین انجام میداد. نگاه حضرت موسی از چه زاویه بود؟ تشریع. از زاویه تشریع حق با حضرت موسی بود، اما از زاویه تکوین نه، حق با حضرت خضر بود. پس ایرادهایی که میگرفت به جا بود، منتها اون قولی که داده بود این بود که اگر کاری از حضرت خضر دید اونها رو تحمل کنه تا موقعی که براش توضیح بده. اونم تصور نمیکرد که حالا این که ازش قول گرفته، قول گرفته که حتی اگه من خلاف شرع انجام دادم تو حق سوال کردن نداری. بعدن که براش توضیح داد فهمید که حق با حضرت خضر بوده و اون کاری که میکرده همش به دستور خدا بوده و از پیش خودش کاری رو انجام نداده. اصل قضیه این بود که خب پس کار خلاف شرعی از موسی نکرده. اول قول نداد که اگر تو کشتی مردم رو سوراخ کردی من اعتراض نمی کنم، اگر تو یه آدم بیگناه رو کشتی من اعتراض نمی کنم، اگر تو منو بیگاری گرفتی جایی که ما غذا ندادن نان ندادن که بخوریم، در این حال تو منو بیگاری گرفتی که بیا میخوایم اینجا دیوار درست کنیم، من هیچی نمیگم. این قول رو که ازش نگرفت. اگه این قول ازش گرفته بود بعد خلف وعده میشد، بله هم با شما بود که تو قول دادی. حضرت موسی که چنین قولی نداده بود،
بنابراین اجمالی که قول داده بود دیگه.
اون اجمال غیر از تفسیره. اجمال آیا حضرت موسی تصور میشه این پیغمبر کسی که خدا رو مأمور کرده که شاگردشو کنه میخواد کار خلاف شرع انجام بده؟
فرق قول به اجمال و تفصیل چیه؟
اجمال اینه که میگه که آیا شما میای خونه ما؟ میگه آره. تفصیل اینه که اگه بره خونه اون طرف، اونجا مثلا فرض کن که میخواد باید شراب بخوره، یعنی من تصور نمی‌کردم خونه شما این حرف هاست، اصلا فکرش هم نمی‌کردم. اجمال این بود که حضرت خضر گفت که اون چی من کاری که انجام میدم شما ایراد نگیرید. حضرت موسی هم تصور نمی‌کرد که حالا کاری که می‌خواد انجام بده از این جنس کارهاست. اون مثلا اصلا کارهای مباح، میگه شما سکوت کن تا موقعی که من خودم برات توضیح بدم. بنابراین اعتراضی از خودم کار اشتباهی از موسی سر نزده بود. اصل قضیه هم این بود که خداوند میخواست که از کنم که حضرت موسی رو یه مقدار رشد بده، بیاره بالا. یه زمانی حضرت موسی به ذهنش رسید که آیا در شریعت از من عالمتر تو عالم وجود داره؟ خداوند به جبرئیل گفت بنده ما رو دریاب که
نزدیک سقوط کنه،
داره اشتباه میکنه. اومد بهش گفت بده شاگردی اون بنده ما رو. اصل این شاگردی و اینکه اعتراض کرد و اینکه از کنم که از خز اینجوری باش رفتار کرد، همش برای اینکه اون حالت چی بشه؟
بدتر،
بدطرف بشه.
بسیار عالی. از اتاق فرمان خواهش کردن که بفرمایید که اون سه تا کاری که انجام بدیم خدا از امون راضی باشه یک بار دیگه.
که من گفتم فرمایشی از مولا امیرالمومنینه. این یعنی این که انسان برای رفتن آماده باشه. استعداد الموت که ما تو روایت فراوان داریم با این سه کار تحقق پیدا میکنه. حضرت فرمود که هر کس این سه گام رو برداره، اداء الفرائض واجبات رو انجام بده، ول اجتناب عن المحارم حرام ها رو ترک بکنه، ول اجتمال عن المکارم اون مکارم اخلاق رو به دست بیاره، دیگه لا یبالی اوقع عن الموت اول موت یقع علیه، والله لبن و ابی طالب لا یبالی اوقع عن الموت اول موت یقع علیه. اگه انسان این سه گام رو برداشت دیگه باکش نباشه
انشاءالله. تشکر، انشاءالله که بتونم کنم.
عربیش هم خوندم که دوستانی که الان مطالعه هستن جستجو بکنن، سرچ کنن، بله. کل حدیث رو با
خب یه سال پیامکی هم بخونم اونجای محمدی. بله. 930-25-37 سوال کردن که این که بعضی از علما آیه والاول والآخر والظاهر والباطن را این گونه تفسیر کردن که همه چیز جلوه خداوند است و جز خداوند در عالم وجود ندارد، سوالی می شود که بله سوال خلق میشه که آیا شیطان هم جلوه خداست؟ آیا ما اگر شیطان را مدح و ستایش کنیم در حقیقت خدا را ستایش کردیم؟ یا اینکه اگر شیطان را جلوه خدا بدانیم پس نعوذ بالله خدا همیشه با خود درگیر است، چون انسان هم جلوه خدا می شود، شیطان هم پس در حقیقت با خود درگیر است، چی شد؟
بله. من چند تا نکته را عرض میکنم. نکته اول این که این بحث که ما حالا به عرفا یا به حکما یا به سایر علما نسبت بدیم که همه چیز رو خدا میدونن یا به اون معنی که شما گفتید همه چیز رو جلوه خدا میدونن، خب این درست نیست. اینا بحث وحدت وجود و نمیدونم کثرت در این وحدت، وحدت در این کثرت، اون همونه. نه این درست نیست. آدم عاقل این حرف رو نمیگن، نمیگه که شیطان خداست یا مثلا خدا شیطانه یا اینکه شیطان جلوی از خداست، اینا نه اینا درست نیست. نکته دوم این که نداشت باشم دوستان که ما دو تا حیثیت رو باید از هم جدا کنیم. شیطان یک وجود داره، یک ماهیت داره. ماهیت حد، ماهیت عدمه، ماهیت در واقع تبع هست، یا بفرمایید که اعتباره، اون وجودی که هست حقیقت داره. اگر ما همه عالم رو از خودم تجلی صفات خدا بگیریم نه ذات خدا، اشتباه نشه، اگر ما همه عالم رو تجلی صفات خدا ببینیم که اشکالی نداره، وجودشون نه ماهیتشون، بله وجود شیطان هم به ما هو وجود نور است و نور، این سرکشی ها و تمرد ها و گناه ها و این محدودیت ها و این نواقص نقص عدم نه وجود، هر وجودی نوره، منتها حالا این وجود نور مستقلن. اگر ما ببینیم شمع نور داره، خورشیدم نور داره، یعنی اینو با هم مساوی هم نه، خیلی فرق کنم با هم، جنسشون یکیست، هر دو نورن، وجود نوره. و اون چه که مظهر اسماء و صفات خداست وجود موجوداتن، نه معدومات، نه ماهیات. آنچه که شما راجع به شیطان و حالا بقیه مثلا فرض کن شمر یا گناهان یا هر چیزی که شما بخواید بگید، اون نقص و ضعف و فقر و شر و بدی و پلشتی از ماهیتشونه. ماهیت شیطان خباثت است و الاخر، اما وجودش یه موجود جن دیگه مثل بقیه موجودات. به لحاظ موجود، به لحاظ وجود فرقی بین ابلیس و زعفر نیست. و بلکه از لحاظ درجات و اون مقام اولیه ابلیس خیلی مقامش بالاتر از زعفر بوده. وقت این زعفر میشه مثلا یکی از مؤمنین جن، یا اون جنی که به پیامبر اسلام ایمان آوردن که در قرآن داریم، در سوره جن و سوره های دیگه قرآن داریم. به لحاظ وجودی فرقی بین اینها و ابلیس نبود، هر دوی جنسن. چنان که به لحاظ وجودی فرقی بین شمر و حور و حتی بین او و پیامبران نیست. بله، پیامبران سعی وجودیشون هزاران بار از حور بیشتره. به لحاظ وجود همه خیرند، یکی خورشیده، یکی چیه؟
شمه.
ولی همه نورند. شم هم نور است، خورشید هم چیه؟
نور است.
پس سوالشون دقیق بود، برادرمون تلفنی صحبت کردن یا
نه؟ این پیامک بود، پیامم خیلی شاید حالا نمیدونم ادبیاتش به هم ریخته بود یا
طولانی بود،
فونتاژ آپیزا شده.
از کنم سوالشون خیلی دقیق بود، حتما دوستان باید عنایت بیشتری داشته باشن. تاکید میکنم که این که بگیم عالم مظهر اسماء و صفات خداست، تجلی اسماء و صفات خداست، که اشکالی نداره این حرف، به لحاظ وجود اینجوریست. وجود نیاز به خالق داره، نه عدم. عدم رو نمیگن کی خلق شده، و ماهیت عدمه، نقص و شر و شیطنت و فقر و ذلت و زبونی، اونها عدمیاتن. عدمیات هم رفتی به خدا
نداره،
نیستن که بخوان رفتی فاعل داشته باشن، حقیقتی ندارن، حیثیتی ندارن که بخوان به خدا رفت داشته باشن. شیطان از اون حس که موجود است، بله سبقه موجودات نور است، از اون حیث که ماهیتش اقتضا کرد که در مقابل خدا بایسته، اون غرور و نخوت و استکبار و قول قرآن و چیزی از این قبیل، اون دیگه ربطی به اون نورانیت و وجودش نداره. هر کافری همینجوره، هر کافریش ما در نظر بگیرید فطرتن و ذاتن نور است، وجودش خوبه، ماهیتش بده.
بسیار خیلی ممنونم. از مریوان تلفن داریم. آقا محمد رضا از مریوان، سلام علیکم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب سلطان محمدی. بنده یه سوال از ایشون داشتم که علامات ظهور حضرت مهدی علیه السلام در سالهای قبل و سالهای پیشین بالاخره پشت سر همدیگه اتفاق میافتاد، این علامات ظهور که متعدد در احادیث و در روایت خیلی فراوانه. بنده این سوال از ایشون دارم که محکمترین نشانه ظهور چیست؟ یعنی نشانه که واقعا دیگر بشر امروزی اعتماد داشته باشه که اگر این نشانه اتفاق بیفته بالاخره ظهور فراهم میشه. و آیا میگویند که بنبست فکری و ایدئولوژی از محکمترین نشانه های قیامت ظهور است واقعیت داره؟ بعدش هم اگر میشه در مورد این صحبت کنید که صوفیانی ایدئولوژی یا یه شخص. ممنون میشم.
سوال دومتون رو یه بار دیگه بفرمایید.
سوال دوم من این بود که صوفیانی که میگن ظهور میکنه و مقدمات،
این سوم بود، این سوال سومتون بود.
سوال دوم.
خیلی خوب، بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر. خیلی خوب، در خدمتتون هستم.
بله،
علائم حتمی.
بله، نسبت به سوال اولتون عرض میکنم که در روایت ما داریم که علائم ظهور دو دسته میشن، علائم قطعی الوقوع و علائم محتمل الوقوع. علائم محتمل الوقوع که رخ میده اینجوری است که ضرورتاً فوراً ظهور هم به دنبالش
محقق
باشه. اینایی که تا حالا رخ داده به عنوان علائم محتمل الوقوع تو روایت ما اومده، خیلی زیاد بوده، همین بیماری ها، همین بلاها، نمیدونم همین انقلاب خود ما، بحثای عرض کنم که شام و یمن و عراق و چیزی از این قبیل، تو روایت ما فراوانه به عنوان علائم ظهور. همین پیشرفت تکنولوژی، اینا به عنوان علام ظهور تو روایت ما اومده که یک نفر از این طرف عالم با اون طرف عالم با هم صحبت میکنن، همدیگه رو میبینن. خب اون زمان این حرف اصلا معنا نداشت، ولی تو روایت ما به عنوان علام ظهور ذکر شده. اینا علام محتمل الوقوع هست، اما اون چی که با وقوعش قطعا و 100% حد اکثر در مدت مثلا در 15 روز یا حد اکثر 6 ماه ظهور رخ میده، اونها علام قطعی الوقوع هستن که معمولا تو روایات متفاوت ذکر شده. بیشتر این 5 تا عرض کنم که عامل رو، 5 تا علامت رو، یکی همون خروج صوفیانی است، یکی سهه آسمانی است، یکی طلوع خورشید از مغربه، یکی قصر نفس زکیه هست، یکی هم خصف ویدا. این پنجتا به عنوان علائم قطعیه که اگر اینها رخ داد بلافاصله بعدش هم ظهور رخ خواهد داد. بله اگر یکی از این علائم رخ بده دیگه ظهور قطعی میشه، قطعی الوقوع میشه، دیگه تردید درش نیست. حالا هر کدام از اینها توضیح دارن. سوال دومیشون این بود که منظور از این خروج صوفیانه چیه، مکتبه یا فرده؟
آخه یه سوالی هم وسط مطرح کردن، شاید من متوجه نشدم.
همین توضیح میدادن، همین الان ظهور توضیح میدادن. بله. سوال دومتون عرض میکنم که دو تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که یه شخص خاصی است در آخر زمان ظهور میکنه، از سوریه هم ظهور میکنه، اسمش فلان هست، پدرش کی هست، نمیدونم. از این حرفا. یک نفره. یه نقطه هست. جریان نیست، مکتب نیست. نظر دومی که نه، مکتبه. ما نظرمون نظر دومه. ما معتقدیم که دجالیت، صوفیانیت در جهت منفی سید حسنی و سید حسینی و هاشمی و خراسانی و یمانی در جهت مثبت هر دو مکتبند، هر دو جریانند. امام صادق علیه السلام فرمودند زمانی پیغمبر بود و ابو سفیان، زمانی امیرالمومنین بود و معاویه، زمانی امام حسین بود و یزید. این فرمایش امام صادق معنیش اینه که صوفیانی زمان پیامبر اسمش ابو سفیان بوده، صوفیانی زمان امیرالمومنین اسمش معاویه بوده، صوفیانی زمان امام حسین اسمش چی بوده؟ یزید بوده. این جریان ادامه داره. الان به نظر ما این جریان تکفیری اینها صوفیانی هن. چرا؟ چون مرامشون، رفتارشون، باورشون، عملکردشون هیچ فرقی با اون صوفیانی نداره. اون صوفیانی شهدا رو مسلم می‌کرد، اینا هم انسان‌ها مسلم می‌کنن. اون صوفیانی جگر از کنم که سینه شهید رو می‌شکاف، حمزه سید شهدا رو جگرش رو می‌آورد بیرون به دندان می‌گرفت، اینا هم همون کارو می‌کنن. اون صوفیانی مرامش اون بود، این مرام همون مرام. بنابراین به نظر ما این یه مکتبه، یه جریانه. اما اینکه آیا این صوفیانی که الان هست، حالا تکفیری ها به طور کلی، اینایی که همه مسلمان ها و همه عالم رو کافر میدونن به جز خودشون، همه کافرن فقط اونها مؤمنن، این تکفیری ها آخرین صوفیانی هن، ما دعا میکنیم اینجوری باشه. اما اگه نه، این جریان ادامه داره، قبلش هم بودن بعدش هم بودن. دجال هم همینطوره. دجال رو هم ما یک جریان میدونیم، در روایت داریم که قبل از ظهور رسول الله صلی الله علیه بیش از 70 دجال ظهور میکنن. در روایت داریم که دجالی زمان خود پیغمبر بوده، مشخصات این دجال تو روایت اومده. خب ما این جریان باطل رو دجال میدونیم. جریان باطل دو تا بازو داره، یک بازو فرهنگی و نرم افزاری، یک بازوی نظامی و سخت افزاری. در روایت ما اون بازو نظامیش تحت عنوان صوفیانی ازش یاد میشه، اون بازو فرهنگیش تحت عنوان دجال. ما الان جریان صهیونیسم رو دجال میدونیم، چون دارن مردم منحرف میکنن، جهان رو دارن، همون کاری که دجال باید انجام بده. این رسانه های شیطان رو شیطانی رو ما دجال میدونیم، چون همون کاری که دجال باید انجام بده رو انجام میدن. تا حالا اینکه همین دجال آخرین دجاله یا نه، دجالیت ادامه داره، دجال های بعدی میان، بحث دیگه است که ما خبر نداریم. بنابراین پاسخ سوال دوم شما اینه که از نظر ما صوفیانیت یک مکتب و یک جریانه، دجالیت هم همینطور، سید هاشمی هم همینطور و سید خراسانی هم همینطور.
و علائم حتمیه همش باید اتفاق بیفته تا آقا تشفیه، نه یکیش هم اتفاق بیفته کافیه؟
نه، همه اتفاق میفته،
همه اتفاق میفته بعد آقا تشفیه. بسیار خیلی ممنونم.
نه، بعدش، بعضیش بعد از ظهور آقا، مثلا خصف ویدا مدت ها بعد، بعد از ظهور اتفاق میفته.
نه، اون دو سه تایی که حتی قبل از ظهور از
بکنه، یکیش مثلا 15 روز قبل، یکیش 6 روز.
بسیار خیلی ممنونم. دوستان تو اتاق فرمان به من میگن که خیلی ممنونم از سوالاتی که میپرسی راجع به امام زمان علیه السلام، ولی برنامه گامی به سوی ظهور به صورت تخصصی پاسخگوی مسائل هست. نگاه جای محمدی هم قطعا وقتی سوال میکنید پاسخگو خواهند بود. خب از رفسنجان تلفن داریم. آقای عسکری سلام علیکم.
سلام علیکم شما.
بفرمایید.
آقای محمدی هم سلام علیکم.
علیکم السلام.
من سواد قرآنی ندارم، با قلم هوشمند قرآن میخونم. سوره پنج مائده نوشته دست رو رو بشورین سر مس بکشین، و برادران اهل تسنن پاره میشورن و پس گوش مس میکشن. میخوام ببینم اینا قرآنشون با قرآن ما فرق داره یا معنای چیز دیگه میکنن. یک سوال منه. سوال دویم هم اینه، من نماز مستحبی زیاد میخونم، ناراحتی ریه دارم، همش نشسته میخونم. میخوام ببینم این سباب واسطه رو دارم یا ندارم. چون ناراحتی ریه دارم، نمازم زیاد میخونم، خسته میشم، نمازهای مستحبی همیشه نشسته میخونم. از اینکه مزاحم شدم خیلی ممنون.
بزرگوارید، خدا انشاءالله سلامتی بهتون بده و انشاءالله زودتر مشکل برطرف بشه. تشکر میکنم، خدا نگهدارتون. دو تا سوال پرسیدن، دوتاش مربوط به برنامه زمزم احکام هست، اما جای محمدی هم پاسخ بده. بس سر و قرآن و
نه، این که ربطی به زمزم احکام ندارم.
آها خیلی خوب، باشه. دوستان تو اتاق فرمان جای محمدی بر اثر اشلی که اینجا دارن یه مقدار سوالات رو تقسیم بندی میکنن و میگن حالا تو پرسمان مذاهب مثلا میشد بپرسی این سوال رو. من آنچه که آن دوستان میگن خدمتون هستم.
بحث اعتقادیه، بحث تفسیر قرآنه، بحث از کنم که همطور که شما فرمودن اونجا داره که زاقوم تو الاسطلات فقصی رو وجوه کن و ایدی کن در مرافق و همسهو به رؤوس کن و عجل کن در کعبین. قرآن اونها با قرآن ما فرقی نمی کنه، اما برداشت اونها با برداشت ما فرق می کنه. اونها میگن که این ومسهو به رؤوس کن درست سر رو باید محس کرد، ولی ارجلکم عطر به همون وقسلو هست. وقسلو وجاکم و ایدیکم. چرا این ارجلکم هست نه ارجلکم؟ اگه ارجلکم میشد عطر به ومسهو بود. پاسور اینه که نخیر، اینجا محلن مجرور هست، اشکالی هم نداره. ضمن این که ما از کنم قرائت دیگه داریم که همون ارجلکم هست، یعنی هر دو قرائت وارد شده، هم ارجلکم هم ارجلکم. این راجع به مست که اونا میشورن پا رو چون عطف میکنن به همون وقسلو، ما مست میکشیم چون عطف میکنیم به ومسهو. اما راجع به این که چرا اونا همه سر رو مست میکشن ما فقط جلو سر رو، همین سوال از امام پرسیدن. به چی دلیل شما میگید که بخشی از سر رو باید مست کرد، چرا همه سر رو مست نکنیم؟ فرمود لمکان البا، فرمود ومسهو بر اوسکم. پس این به بای بعضی هست، یعنی بعضی از سرتون رو، جزئی از سرتون رو مس کنید. خب یه وقت انسان از اهل بیت میپرسه که معصومن، میگن که آیه این هست، به خاطر این به شما بخشی از سر رو مس کنید، همین جلو سر باش. یه وقت نه، خود انسان با فکر خودش میخواد بفهمه، خب میشه که میگن کل سر رو شما باید مس کنید، که همون کاری که انجام میدن. این مسئله کوچیکیست. پس اشکال در فهم آیه هست که اونا اونجوری فهمیدن، که دلیلش هم عرض کردم خدمتتون، ما اینجوری فهمیدیم که اونم باز دلیلش روشن است.
نماز مستحبی خواندن و نشستن و ثواب ایستادن داره؟
بله، نمازهای مستحبی همه رو میشه نشسته خوند، بدون عذر هم میشه نشسته. حالا شما که عذر هم دارید، بدون عذر هم میشه همه نمازهای مستحبی رو نشسته خوند، چنانکه اصلا اگه کار داشته باشه تو راه هم میتونه انجام بده، در حال کار هم میشه نماز مستحبی رو خوند. منتها برای اینکه حالا شما اگر بخواد انسان ثواب کامل ببره، بهتر اینه که دو برابرش کنه. مثلا میخواد دو رکعت نماز اگر ایستاده میخونه دو رکعت میخونه، نشسته چیه؟ دو تا دو رکعت بخونه. و راه حلش برای شما، برای ایشون که مشکل داره، اینه که شما ایستاده شروع کنید، ایستاده الله اکبر رو بگید بنشینید، بعد که میخواستید به رکوع برید دوباره باز بلند شید، مثلا یک آیه قل هو الله آیه آخرش باقی بذارید، بلند شید آیه آخر قل هو الله رو بخونید و برید به رکوع.
بیشتر نفس گیر میشه آجاهای بشینن پاشن؟
نه، چون بعضی از سوره های قرآن خیلی طولانی است. نماز مستحب اصلا میخواد انسان سوره انعام رو بخونه
ها،
یا میخواد مثلا نماز هزار قل هو الله رو بخونه
ها، اونجوری هم میفهمه.
خب میشه انسان اینجوری این کارو بکنه، وقتی شما این میشه نماز ایستاده، یعنی شما فقط هم الله اکبر رو ایستاده گفته باشید، بقیشو بنشین اشکال نداشت. گفت که من مشکل ریه دارم، نمیتونم.
مشکل تنفسی.
آره، این خیلی راحت میتونه این کار انجام بده. بقیه دوستان هر کسی که میخواد به ثواب همون نماز ایستاده برسه، به این شکلی که من عرض کردم میتونه انجام بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. چقدر فرصت داریم؟ خب 3 دقیقه. من نمیدونم این سوال بپرسم یا نه. بذارید بپرسم، حالا جا پاسخ میدن دیگه قطعا. خانم خدایی از تهران سوال کردن. پسر 32 ساله ای دارم، اهل نماز اول وقت و روزه، ولی یک رجعت رو قبول نداره و دیگر این که میگه اسلام حجاب رو اجباری نکرده. نمیدونم چجوری قانعش کنم، کمکم کن.
بهش بگید که اگه شما واقعا برید درس بخونید، مجتهد بشید و صدها روایت ما راجع به رجعت داریم همه رو ببینید، ده ها آیه که راجع به رجعت داریم همه رو ببینید، اون وقت اگر به این نتیجه رسیدی که رجعت نیست، خوب نداره. شما همه آیات و روایتی که راجع به حجاب هست ببینید، مجتهد و کارشناس برید ببینید، اگه بعدا گفتید نه حجاب واجب نیست، اشکال نداره، خب مجتهد دیگه. مجتهد به این نتیجه رسیدی، مثلا مجتهد میگه که فرض کن حجاب برای دختر غیر بالغ اشکال نداره، واجب نیست، خب اینم از اون قبیل میشه. اما اینکه انسان خودش هیچ تخصصی نداره، دقیقا مثل این میمونه که یه شخصی که از پزشکی هیچی خبر نداره بگه که این قرص برای این بیماری فایده نداره. چرا؟ چون رنگ سبزه. این بیماری باید قرصش حتما آبی باشه. یعنی چه با رنگ سبز آبی که نمیشه؟ تخصص نداره، حق داره راجع به این بیماری و راجع به این داروش حق نداره این قضاوت بکنه. کسی که متخصص نیست در احکام شرعی. من مطلب شما خدمت دوستان عرض کرده باشم، اگر شما فرض کنید 200 تا دیپلمی که معدلشون بالای 18 باشه، یعنی تقریبا حالا نخبه باشن، اینها وارد دانشکده پزشکی میشن، بعد از 7-8 سال تقریبا همشون چی میشن؟ پزشک میشن. مطلب باز میخونن، نسخه تجویز میکنن، الی آخرش کاری هم نداره، همه عالم هم قبول داره این مطلب. اما یه همین 200 نفر دیپلم با همین مشخصات که عرض کردم بیان تو حوزه، بخوان در رشته همین فقه، اینکه آیا حجاب واجب هست یا نیست، بیان بخوان درس بخونن، بعد از چند سال
مشاهد میشن؟
آره،
حداقل 40 سالی و زحمت بکشن،
40 سال درس بخونن، شب و روز هم درس بخونن در یک محیط کاملا پاک و سالم و که دیگه مشکلی هم نیست. و چه تعداد از این 200 نفر مشاهد میشن؟
خوشبینانه بگیم مثلا شاید 2.
خب اینا 2 نفر مجتهد میشن. شما اینجا خیلی راحت میاد قضاوت میکنید، اما اونجا میگی نه چون من پزشک نیستم حق ندارم حرف. یعنی میگه دلم درد میکنه، خیلی خوب بخواب تمام با چاقو شکم پاره کنم، آپاندیس عمل بکنم، چون شنیدم که وقتی دل انسان درد میگیره به خاطر چیه؟
آپاندیس.
هیچ کس این کارو میکنه؟ اگه کنه میگن دیوانه شده، ببرنش تیمارستان. چطور اونجا که مثلا به این سادگی هیچ کسی اینو قبول نمیکنه، اینجا که انقدر پیچیده است؟ کردم این کاری نداره، شما بیاید تو حوزه بپرسید ببینید چطور اینا درس میخونن، چقدر درس میخونن و چه تعدادشون مجتهد میشن. و هر کس به خود اجازه میده میگه به نظر من حجاب حالا چیز واجب نیست. به نظر شما چطور صاحب نظر نیستید که؟ بله در عقاید اگه ایشون سوال داشته باشه خب اشکال نداره. راجع به رجعت هم ما توصیه میکنیم ایشون جلد 53 بهار رو مطالعه بکنن. مرحوم شیخ خرم‌آملی کتابی دارن درباره رجعت، بیش از 600 روایت رو ایشون اونجا نقل کردن، بیش از 600 تا روایت و آیات فراوان قرآن راجع به رجعت شدیم. موقع اینجا ان شاءالله ما بیشتر صحبت کردیم.
ان شاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، ان شاءالله که باز هم توفیق داشته باشیم، خدمتتون باشیم. خیلی ممنون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. عذرخواهی می‌کنیم از دوستانی که بعضی سوالاشون موند و یا پشت تلفن ماندند و نتونستیم تو استودیو در محضرشون باشیم. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. یا ابن الحسن عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا.